دریا دمی که با طرب می گذرد یار جان ساقی غم فردای حریفان چه خوری ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیشا پیشار پیاله را که شب می گذرد یارم آن جامیست که عقل آفرین میزندش جامیست که عقل آفرین میزندش صد بوس زمه این کوزگر دهر چون این جام لطیف می سازد باز بر زمین می زند یا این کوزگر در چون این جام لطیف لطیف می سازد و می سازد و باز بر زمین می زندش یا این کوزگر در چون این جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زند یار جان دل دار
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. عزیزان جان، قدردانی میکنیم از شما خوبان به خاطر همراهی صمیمانه‌تان. تا دیداری دیگر و بوی جوی مولیانی دیگر، شما خوبان را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
حرمتلی دوستلارımız، بو یه جوی مولیان عنوانلی برنامه‌نین تکراری موسیقی های قالیب در دبیر رادیوسوندان حضوروزا تقدیم اولدی. انشالله کی رضایت خاطرینیزی جلب ایلمیش اولا. بیزدن همراه اولون.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بیانیه رهبر انقلاب در پی پیروزی مقاومت فلسطین. آزمون این چند روز ملت فلسطین را سرفراز کرد. به جوانمردان شیخ جراح درود می‌فرستند.
پیروزی دوباره جبهه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی. جشن و شادی در سر تا سر سرزمین‌های اشغالی.
رونمایی از سه دستاورد مهم و راهبردی دفاعی و نظامی سپاه در حوزه‌های پهپادی و پدافندی.
و افزایش شمار قربانیان کرونا در کشور به بیش از 78,000 نفر. به صدا در آمدن آژیر خطر موج پنجم کرونا در برخی مناطق کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ابراهیمی و همکارم خانم خرم نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی شما می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با صدور بیانیه پیروزی مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی را تبریک گفتند. متن بیانیه رهبر معظم انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر فلسطین مقتدر و مظلوم. سلام بر جوانان شجاع و غیور فلسطین. سلام بر غزه قهرمان و مقاوم. سلام بر حماس و جهاد و همه گروه های جهادی و سیاسی فلسطین. خداوند عزیز و قدیر را برای نصرت و عزتی که به مجاهدان فلسطینی عطا کرد سپاس می‌گویم و نزول سکینه و طمأنینه بر دل‌های مجروح شهید دادگان و رحمت و بشارت برای شهیدان و شفای کامل برای آسیب دیدگان را از خداوند منان مسئلت می‌کنم و پیروزی بر رژیم جنایتکار صهیونیست را تبریک می‌گویم. آزمون این چند روز ملت فلسطین را سرفراز کرد. دشمن وحشی و گرگ صفت به درستی تشخیص داد که در برابر قیام یک پارچه فلسطین ناتوان است. آزمون همکاری قدس و کرانه باختری با غزه و اراضی 48 و اردوگاه ها راهکار آینده فلسطینی ها را نشان داد. در این 12 روز رژیم جابر جنایات بزرگی عمدتاً در غزه مرتکب شد و عملاً ثابت کرد که بر اثر ناتوانی در مقابل با قیام یک پارچه فلسطین رفتارهایی آنچنان ننگین و دیوانوار مرتکب می شود که افکار عمومی همه عالم را بر ضد خود برمی انگیزد و خود و دولتهای غربی پشتیبان خود به ویژه آمریکای جنایتکار را از گذشته باز هم منفورتر می کند. ادامه جنایت‌ها و درخواست آتش‌بس هر دو شکست او بود. او ناچار شد شکست را بپذیرد. رژیم خبیث از این هم ضعیف‌تر خواهد شد. آمادگی جوانان فلسطینی و قدرتنمایی مجموعه‌های ارزشمند جهادی و اعداد قوه به صورت مستمر فلسطین را روز به روز قدرتمندتر و دشمن غاصب را روز به روز ناتوان‌تر و زبون‌تر خواهد کرد. زمان آغاز و توقف درگیری ها بسته به تشخیص بزرگان جهادی و سیاسی فلسطینی است، ولی آماده سازی و حضور قدرتمندان در صحنه تعطیل بردار نیست. تجربه شیخ جراح در ایستادگی در برابر زورگویی رژیم و شهرک نشینان مزدور باید دستورالعمل همیشگی مردم غیور فلسطین باشد. به جوانمردان شیخ جراح درود می فرستم. دنیای اسلام یک سره در برابر قضیه فلسطین مسئول و دارای تکلیف دینی است. عقل سیاسی و تجربه های حکمرانی هم این حکم شرعی را تأیید و بر آن تأکید می کند. دولت های مسلمان باید در پشتیبانی از ملت فلسطین صادقانه وارد میدان شوند، چه در تقویت نظامی، چه در پشتیبانی مالی که امروز بیش از گذشته مورد نیاز است، و چه در بازسازی زیرساخت ها و ویرانی ها در غزه. مطالبه و پیگیری ملت‌ها پشتوانه این خواسته دینی و سیاسی است. ملت‌های مسلمان باید انجام این وظیفه را از دولت‌های خود مطالبه کنند. خود ملت‌ها نیز در حد توان موظف به پشتیبانی مالی و سیاسی اند. وظیفه مهم دیگر پیگیری مجازات حکومت تروریست و صفاک صهیونیست است. همه وجدان‌های بیدار تصدیق می‌کنند که جنایت گسترده کشتار کودکان و زنان فلسطینی در این 12 روز نباید بی مجازات بماند. همه عوامل مؤثر رژیم و شخص جنایتکار نتانیاهو باید تحت پیگرد دادگاه‌های بین‌المللی و مستقل قرار گیرند و مجازات شوند و این به حول و قوه الهی تحقق خواهد یافت. والله غالب علی امره. جمعه 9 شوال 1442 31 اردیبهشت 1400 سید علی خامنه‌ای.
با آغاز آتش‌بس بدون پیش شرط صهیونیست‌ها از نخستین ساعت بامداد جمعه پیروزی دیگری برای جبهه مقاومت به ثبت رسید. همزمان با آغاز آتش‌بس هزاران نفر از فلسطینیان در غزه به خیابان‌ها آمدند و این پیروزی را جشن گرفتند. فلسطینیان در شعارهای خود از گروه‌های مقاومت بابت تحمیل شکست به رژیم غاصب صهیونیستی و تحقق معادله جدید در نبرد با اشغالگران تشکر کردند. فورا سرایان وقف
اطلاق نار كانت مشاهد. به محض شنیده شدن پیام پیروزی مقاومت، صحنه‌های وصف نشدنی در غزه خلق شد. صدها هزار تن از فلسطینیان به خیابان‌ها ریختند و برای این لحظه تاریخی شادمانی کردند که مقاومت در آن کام صهیونیست‌ها را تلف کرد. فلسطینیان در حمایت از مقاومت و به افتخار این پیروزی شعار سر دادند. احنا في غزه وفي الشيخ جراح وفي حي القدس. الرجال والنساء والشيوخ والاطفال خرجوا بشكل. مردان، زنان، پیر و جوان همزمان به خیابان‌های نوار غزه آمدند و به محل شهادت خانواده ابو عوف رفتند و در حمایت از شهدا و مسجد الاقصی شعار دادند.
ما در غزه، شیخ جراح، قدس، سراسر مناطق اشغالی 1948، فلسطینیان خارج تا پیروزی به حضور خود ادامه می‌دهیم. ما متحد هستیم. مردم غزه و مقاومت بر این موضوع تأکید می‌کنند که شیخ جراح منطقه متعلق به قدس است. همچنان پایدار خواهیم ماند، همچنان دفاع خواهیم کرد و همچنان مقاوم باقی خواهیم ماند.
این پیروزی بزرگیه. امروز روز عید و پیروزیه. امروز روز عزت و کرامته. درود بر ابو عبیده، درود بر محمد و دیف. از شما نیروهای مقاومت سپاسگزاریم. ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بصیمه،
غزه، فلسطین. ارتقای توان موشکی و توان بالای گروه‌های مقاومت در حوزه جنگ سایبری و اشراف اطلاعاتی در کنار ایمان به راه و آرمان قدس موجب شد. رژیم صهیونیستی این بار بعد از 11 روز تاب مقاومت در مقابل گروه‌های مقاومت فلسطینی را از کف بدهد و سر تعظیم در برابر آنها فرود آورد. رژیم صهیونیستی در این 11 روز از هیچ جنایتی بر ضد مردم مظلوم فلسطینی فروگذار نکرد و به طور وحشیانه ای منازل مسکونی، ساختمانها و زیرساختهای غزه را هدف حملات سنگین خود قرار داد. در تجاوزات رژیم غاصب قدس به نوار غزه 243 نفر شهید شدند که 66 تن از آنها کودک و 39 نفر زن هستند. در این حملات حدود 2000 نفر نیز زخمی شدند. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در نخستین سخنرانی خود پس از اعلام آتش بس در غزه گفت این پیروزی افق جدیدی پیش روی ما باز کرد و مرحله جدیدی در تاریخ مبارزه امت که مرکزیت آن موضوع فلسطین، قدس و مسجد الاقصی است آغاز شد. پیروزی که رقم خورده حاصل مجاهدت مردم و یک پیروزی الهی در این مرحله است. زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم گفت تا زمانی که دشمن به توافق آتش بس پایبند باشد ما نیز به آن پایبند خواهیم بود. در غیر این صورت به هر گونه نقض آتش بس پاسخ خواهیم داد. سخنگوی نظامی گردانهای قدس وابسته به جنبش جهاد اسلامی نیز در کنفرانس خبری تاکید کرد گردانهای قدس و دیگر گروه‌های مقاومت در آماده باش هستند و چشم از دشمن صهیونیستی بر نمی دارند.
همزمان با غزه سایر مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی از کرانه باختری تا قدس شریف شاهد برگزاری تجمعات مختلف برای جشن پیروزی بزرگ گروه‌های مقاومت فلسطینی در جنگ 11 روزه صهیونیست‌ها بر علیه ملت مظلوم فلسطین بود. شهر رام الله در مرکز کرانه باختری عرصه تظاهرات شبانه برای جشن و شادمانی از برقراری آتش‌بس در غزه بود. صدها تن از مردم این منطقه با تجمع باشکوه پرچم فلسطین، مقاومت و حماس را در دست داشتند و در حمایت از مردم غزه شعار سر دادند. در شهر الخلیل جوانان با راهپیمایی خودرویی جشن و شادمانی برپا کرده و در حمایت از نوار غزه شعار سر دادند. مردم در شهرهای مختلف لبنان هم با برپایی تجمعات مختلف پیروزی نیروهای مقاومت فلسطینی در جنگ با اشغالگران صهیونیست را جشن گرفتند. صدها تن از مردم سوریه و فلسطینیان مقیم این کشور نیز با تجمع در میدان مرکزی دمشق پیروزی رزمندگان مقاومت در فلسطین بر دشمن صهیونیستی را جشن گرفتند.
صدها تن از مردم سوریه و فلسطینیان مقیم این کشور با تجمع در میدان مرکزی شهر پیروزی رزمندگان مقاومت در فلسطین بر دشمن صهیونیستی را جشن گرفتند.
در غزه و قدس شریف پیروز میدان ما هستیم و به صهیونیست ها اعلام می کنیم. روزهای تلخی در انتظارتان هست.
جشن پیروزی مقاومت در دمشق فرصتی شد تا از حمایت های محور مقاومت و به ویژه جمهوری اسلامی ایران قدردانی شود. ما كان لتكن
لولا دعم الجمهوريه الاسلاميه. اگر حمایت جمهوری اسلامی ایران و تلاش های حاج قاسم نبود امروز این پیروزی را نمی دیدیم. اینک روح حاج قاسم بر فراز آسمان بیت المقدس حاضر است تا با مردم فلسطین این پیروزی را جشن بگیرد. كل الشهداء هديه
الى روح الحاج قاسم سليماني. شرکت کنندگان در این مراسم مردم فلسطین در سرزمین های اشغالی را به ضرورت تحکیم وحدت ملی و گروه های مبارز را به ضرورت افزایش توان مقاومت فرا خواندند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
در پی پیروزی گروه‌های مقاومت فلسطینی در مقابله با تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه‌ای با تبریک این پیروزی بزرگ، عملیات شمشیر قدس را نشانه دست برتر انتفاضه در میدان و برهم خوردن معادلات به نفع گروه‌های فلسطینی در مسافه با اشغالگران دانست. این بیانیه می‌افزاید نبرد 11 روزه رزمندگان شجاع و غیرتمند فلسطین که به التماس و تمنای آتش‌بس یکجانبه از سوی صهیونیست تا منتهی شد بیش از هر واقعیتی نشان داد که دوران بزندررو و تخریب خانه‌ها و آوارگی مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین سپری شده است. وزارت امور خارجه کشورمان نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن تجلیل از پایمردی و جانفشانی مقاومت و مردم فلسطین به ویژه مردم شجاع و صبور غزه در برابر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، پیروزی مقاومت فلسطین در دفاع و حراست از آرمان و مقدسات ملت فلسطین و تحمیل معادله جدید بر رژیم اشغالگر قدس را تبریک گفت. حزب الله لبنان هم با تبریک به ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت فلسطینی تأکید کرد این پیروزی با نمایان کردن شکاف‌ها و ضعف‌های رژیم صهیونیستی نشان داد دستیابی به طرح آزادسازی کامل از بحر تا نهر نزدیک است. جنبش انصار الله و دولت نجات ملی یمن هم با صدور پیام تبریکی خطاب به مقاومت و ملت فلسطین تأکید کرد نبرد شمشیر قدس ارکان رژیم صهیونیستی را به لرزه درآورد و تحول بزرگی در راستای منافع قدس ایجاد کرد. جنبش نجبای عراق هم گفت این پیروزی موازنه قوا را تغییر داده است.
همزمان با برگزاری تجمعات مختلف پیروزی نیروهای مقاومت فلسطینی در مقابله با تجاوزگری رژیم صهیونیستی، نیروهای اشغالگر به سمت شرکت کنندگان در راهپیمایی در اطراف مسجد الاقصی گلوله‌های صوتی و پلاستیکی و گاز اشکاور شلیک کردند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، نیروهای اشغالگر بیش از 20 نوجوان را در منطقه باب الاسبات در قدس بازداشت کردند. ده ها هزار نفر هم در مراسم تشییع پیکر شهید محمد کیوان در شهر ام الفهم شرکت کردند. پس از این مراسم فلسطینیان با نیروهای اشغالگر درگیر شدند. هزاران فلسطینی نیز در اریحا و جنین در کرانه باختری پیکر دو تن از فلسطینیان را که دو روز پیش به شهادت رسیدند تشییع کردند. در این مناطق نیز درگیری‌های میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست صورت گرفت.
ادامه خبرها از بخش شبانگاهی رادیو ایران. رونمایی از سه دستاورد مهم بر راهبردی دفاعی و نظامی سپاه در حوزه‌های پهپادی و پدافندی. هواپیمای بدون سرنشین فوق سنگین و پهن پیکر غزه، سامانه موشکی زمین به هوای تمام ایرانی نه دی و سامانه راداری قدس سه دستاوردی بودند که با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران از آنها رونمایی شد. فرمانده کل سپاه در آیین رونمایی از این دستاوردها گفت استراتژی و سیاست عملیاتی ما توسعه قلمرو دفاعی در اعماق وسیع و در ارتفاع بالاست. سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم با تاکید بر اینکه دستاوردهای روز در لبه تکنولوژی روز دنیا قرار دارد گفت ما امروز در حوزه سامانه‌های پدافندی در زمره 10 کشور اول دنیا قرار داریم، در تولید رادارهای هشدار اولیه نیز جزو 20 کشور اول جهان هستیم و تمام این اتفاقات فرخنده در شرایط تحریم و با همت متخصصان توانمند داخلی حاصل شده است.
یک روز و سه دستاورد بزرگ سپاه. فرمانده کل سپاه در ایستگاه اول از مراحل ساخت هواپیمای بدون سرنشین فوق سنگین غزه با مأموریت مراقبتی، رزمی و شناسایی با مداومت پروازی 35 ساعت بازدید کرد.
با نام غزه نامگذاری کردیم تا انشالله تعالی یک افتخار جاودان باشه برای کسانی که در اون سرزمین امروز در مقابل تهاجم و تجاوز صهیونیست ها ایستادگی میکنن.
با ارتفاع 35 هزار پا میتونه پرواز بکنه، در مأموریت‌های عملیاتی 13 بمب میتونه حمل بکنه و در مأموریت‌های شناسایی تا شعاع 500 کیلومتر کاملا پایش انجام میده.
طول بالهای هواپیما 21 متر و وزن برخاست 3100 کیلوگرم بوده و با تجهیزات موجود نقش مخابراتی داشته و علاوه بر کاربرد اصلی در حوزه نظامی و دفاعی در پایش جنگل‌ها و در عملیات امداد و نجات و کمک در حوادث بلای طبیعی میتوان از آن استفاده کرد. رونمایی از دو دستاورد پدافندی از دیگر برنامه‌های امروز فرمانده کل سپاه
قادر هست در واقع 8 فروند با خودش حمل بکنه غیر از اون سیستمی که همراهش هست.
سامانه موشکی زمین به هوای تماماً ایرانی نوه دی که قادر است با انواع تهدیدات در فاصله نزدیک مانند کروز، بمب هواپیما و انواع پهپادها درگیر با آن را منهدم کنند. سامانه راداری قدس دیگر دستاورد جدید نیرو هوافضای سپاه بود که استقرار در موضع و جابجایی سریع از ویژگی‌های ممتاز این سامانه است. سرلشکر سلامی گفت این دستاوردهای مهم و ارزشمند نشان از بلندتر شدن دست برتر ایران در اشراف اطلاعاتی و ظرفیت‌های مقابله با تهدیدات است.
یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش شمار قربانیان کرونا در کشور به بیش از 78 هزار نفر. بنابر اعلام وزارت بهداشت، کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه جان 200 هموطن دیگر را گرفت تا تعداد قربانیان این ویروس در کشور در پایان 15 ماه شیوع کرونا در کشور به 78194 نفر افزایش یابد. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 11250 نفر دیگر به حدود 2,816,000 نفر رسید. اما در حالی که حدود 10 روز از نواخته شدن آهنگ کند شدن موج چهارم کرونا در کشور می‌گذرد، مسئولین مقابله با این ویروس آژیر خطر خیز پنجم کرونا را به صدا درآوردند. گزارش‌های دریافتی از برخی مناطق کشور از صعودی شدن بستری‌های کرونایی حکایت دارد. بر این اساس تعداد مبتلایان و بستری‌ها در شهرهای بندرعباس، چابهار و برخی دیگر از شهرهای جنوبی در حال افزایش است. در برخی مناطق کرونایی آفریقایی و هندی شناسایی شده است. معاون درمان ستاد کرونای تهران هم با اعلام مشاهده مواردی از ویروس کرونای هندی در پایتخت هشدار داد اگر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کاهش یابد، با خطر موج پنجم کرونا آن هم با ویروس خطرناک کرونای هندی مواجهیم. همزمان روند واکسیناسیون کرونا در کشور ادامه دارد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت تا ظهر جمعه حدود 2,867,000 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم از آغاز نامنویسی واکسیناسیون افراد بالای 70 سال از شنبه خبر داد و گفت پس از نامنویسی ها برای افراد پیامک ارسال می شود.
شماره کل مبتلایان به کرونا در جهان از 166 میلیون نفر گذشت. از میان این بیماران تا کنون 3 میلیون و 450 هزار نفر جان خود را از دست دادند. در آمریکا 33 میلیون و 833 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند و بیش از 600 هزار نفر هم فوت کردند. همچنین هجوم موج رو به گسترش کرونا جهش یافته موجب افزایش صعودی آمار مبتلایان و جان باختگان در جنوب شرق آسیا شده است. بر اساس آمار اعلامی از سوی انجمن پزشکی هند، در سال کنونی میلادی 244 پزشک هندی در موج دوم کرونا در هند جان خود را از دست دادند. از این تعداد 50 نفر از آنها در یک شنبه گذشته 26 اردیبهشت فوت کردند. این در حالی است که نتایج تحقیقات وزارت بهداشت هند نشان می‌دهد نیمی از مردم این کشور ماسک نمی‌زنند.
نتایج جدیدترین تحقیقات وزارت بهداشت و رفاه خانواده هند نشان می‌دهد که نیمی از مردم این کشور از ماسک استفاده نمی‌کنند. 50% بقیه مردم که ماسک را روی صورت خود قرار می‌دهند نیز به درستی از آن بهره نمی‌برند.
ماسک اکنون در زندگی ما به ابزاری ضروری تبدیل شده است.
طبق بررسی‌ها 64% دارندگان ماسک فقط دهان را می‌پوشانند و بینی را از زیر آن خارج می کنند.
ما وقتی از خانه بیرون می رویم باید از ماسک استفاده کنیم.
20% نیز فقط آن را روی چانه می گذارند. 2% هم ماسک را روی گردن خود قرار می دهند. اینها یافته ها و مشاهدات عینی پژوهشگران از 25 شهر هند است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
چند خبر کوتاه. بررسی صلاحیت داوطلبان 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز در شورای نگهبان آغاز می شود. در 5 روز اول شورای نگهبان به نتیجه نهایی در بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان نرسیده بود. 592 نفر برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کرده اند.
شرکت توانیر برای تأمین برق در تابستان هشدار داد. معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت افزایش دما، استفاده بخش کشاورزی از شاهای آب به دلیل خشکسالی و تولید کمتر برق از نیروگاه‌های برق‌آبی موجب شده تابستان امسال تابستانی سخت در تأمین برق داشته باشیم.
رئیس سازمان امور عشایر ایران از خرید تضمینی 1 میلیون رأس دام سبک عشایر کشور خبر داد. آقای علایی مقدم گفت با واگذاری اختیارات شورای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، نخستین بار دام سبک عشایر امسال به صورت تضمینی توسط دولت خریداری می شود.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور گفت برای حدود 41% از مساحت کشور سند تک برگ داده شده است. آقای خداییان افزود بر اساس آمار تا پایان سال 99 برای 87 میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی سند صادر شده است و امیدواریم در 6 ماه نخست امسال کار تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را به پایان برسانیم.
سومین مرحله سهمیه بنزین خودروهای ناوگان عمومی و شخصی در سال 1400 بدون تغییر به کارت هوشمند سوخت واریز شد. سهمیه بنزین برای خودروهای سواری شخصی بنزینی 60 لیتر، خودروهای سواری شخصی دوگان سوز 30 لیتر و برای موتورسیکلت‌ها هم 25 لیتر است.
زلزله ای به قدرت 5 ریشتر عصر جمعه بندر گناوه استان بوشهر را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین روی داد. به گفته ای فرماندار گناوه این زلزله خسارت و یا تلفاتی نداشته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت دیوان عالی لوکسامبورگ حکم دادگاه این کشور در رفع توقیف دارایی بانک مرکزی را تایید کرد. آقای متی افسود با صدور این رأی زمینه رفع توقیف از دارایی این بانک در آن کشور در سایر پرونده‌های مشابه نیز فراهم خواهد شد و سایر دادگاه‌ها هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود.
و چین به آمریکا درباره عبور ناوشکن آمریکایی از تنگه تایوان هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت چین در مسئله تایوان بسیار حساس است و کوتاه نمی‌آید. سخنگوی وزارت دفاع چین هم عبور مکرر کشتی‌های جنگی ایالات متحده از تنگه تایوان را حرکت غیر مسئولانه خطرناک برشمرد.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای میرزایی.
متشکرم آقای ابراهیمی. سلام شنوندگان گرامی. در پایان مرحله نیمه نهایی تور جهانی تنیس زیر 18 سال رحمانی و سویلر در بخش پسران و مشکات و زهرا صفی در بخش دختران به فینال راه یافتند. به این ترتیب بلاز رومانی و علی یزدانی عنوان سوم مشترک را کسب کردند و کسرا رحمانی از ایران و باران سویلر از ترکیه امروز شنبه در دیدار فینال با هم رقابت می‌کنند. در پایان رقابت‌های دختران نیز مشکات و زهرا صفی و پلات از کشور ترکیه به فینال راه یافتند. ماندگار فرزامی و پرنیا رکن‌آبادی نیز عنوان مشترک سوم را به دست آوردند. نماینده وزن منهای 49 کیلوگرم تکواندوی بانوان ایران با شکست مقابل حریفی از چین تایپه در نیمه نهایی رقابت‌های گزینشی المپیک از رسیدن به سهمیه المپیک باز ماند. در جریان رقابت‌های روز نخست تکواندوی گزینشی المپیک در قاره آسیا که با میزبانی عمان پایتخت اردن در حال برگزاری است، مهلا مؤمنزاده برای رسیدن به فینال و کسب سهمیه المپیک توکیو برابر پویاسو قهرمان بازی‌های آسیایی 2018 از چین تایپه به میدان رفت و در پایان با نتیجه 32-5 شکست خورد و از رسیدن به فینال و کسب سهمیه المپیک باز ماند. ناهید کیانی دیگر نماینده ایران در این رقابت هاست که امروز شنبه به میدان می رود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دیروز مسببان درگیری‌های اخیر لیگ برتر از تیم‌های پرسپولیس، استقلال و سپاهان را به 10 جلسه محرومیت و پرداخت 1,200,000,000 تومان جریمه نقدی محکوم کرد. در این آرا از جمله میتوان به محرومیت 2 جلسه‌ای بهزاد غلامپور مربی دروازه‌بانان استقلال و فرشاد فرجی بازیکن پرسپولیس و محرومیت 1 جلسه‌ای سید جلال حسینی و عزت‌الله پورغاز از پرسپولیس و سپاهان و جریمه 250,000,000 تومانی باشگاه پرسپولیس و 100,000,000 باشگاه‌های استقلال و سپاهان اشاره کرد. همچنین 2 بازی رفت و برگشت فصل آینده تیم‌های پرسپولیس و سپاهان به تشخیص مسئولان سازمان لیگ فوتبال در 1 استان بی‌طرف برگزار خواهد شد. اما در این بین بازار اعتراضات به آرای انضباطی داغ است. در پی احکام صادره اخیر، معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه 9 بندی به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به تمام موارد اعتراض و اعلام کرد طبق خواسته هواداران و اعضای تیم و با دستور صریح مدیریت باشگاه رسیدگی به این پرونده تا ایجاد تغییر در آرا ادامه خواهد داشت. متشکرم از همراهیتان.
در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. تنها در ارتفاعات کرمان، شمال هرمزگان، شرق فارس، آذربایجان شرقی، شمال زنجان، اردبیل و روی ارتفاعات تهران، البرز و قزوین یه بارش‌های خیلی پراکنده، گاهی رعد و برق رو داریم. برای شنبه با عبور موج‌های ضعیفی از روی کشورمون در برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، همدان، مرکزی، نورستان، غرب اصفهان، شمال و شرق فارس، گیلان، ارتفاعات استان‌هایی مثل کرمان، هرمزگان، تهران، البرز، سمنان بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و بیشتر برای ساعت بعد از ظهر و اوایل شب داریم. زمینه که بارش‌ها تا اواسط هفته آتی با شدت و ضعف ادامه داره. تهران هم آسمانی نیمه ابری داره، گاهی وزش باد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، حاصل تلاش همه همکارانم در این گروه خبری تقدیم حضور شما عزیزان شد. ضمن سپاس از همراهیتون با این بخش خبری، در پایان به آگاهی می‌رسانم از آن صبح امروز به افق تهران ساعت 4:14 و طلوع آفتاب ساعت 5:54 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، با باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم آنه.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شبهای ایران رو با ارادت و احترام قبلی و قلبی و همیشگی تقدیم شما عزیزانمون میکنیم. به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی، دوستان قدیمی، صمیمی و دوستان جدید شبهای ایران آذربایجان شرقی ویژه و مخصوص سلام عرض می‌کنیم در اولین قدم از خرداد ماه زیبا. شبهای اردیبهشتی جای خودش رو به خرداد ماه زیبا داد و از دقایقی پیش وارد اولین بامداد خرداد ماه شدیم، شنبه 1 خرداد ماه. این تقارن با شبهای ایران تبریز رو به فال نیک میگیریم و تا حدود ساعت 2 بامداد افتخار میزبانی و میهمانی شما عزیزان رو داریم. خوش اردخسزه جزاز خیر اصان. ایران ما پر از آثار پر افتخار شعر و فرهنگ، پر از آواها و نواهای شورانگیز. هر قوم زبانی و هر زبان موسیقی خودش رو داره. اینجا سرزمین رنگ‌ها و صداها و نغمه‌ها و آوازهاست. امشب اینجا شب موسیقیه. شبهای ایران امشب همراه شده با موسیقی نواحی سرزمینمون. امشب هر قومی با ساز و نوای محلی خودش میهمان ما خواهد بود. در شبهای ایران آذربایجان شرقی یکم خرداد ماه بامداد شنبه با شما عزیزانمون از موسیقی ایرانی، موسیقی اقوام و موسیقی عاشقی قراره که صحبت بکنیم. امروز یکم خرداد ماه مصادف هست با ثبت ملی موسیقی عاشقی. از شما خواهش میکنیم که از موسیقی محلی منطقه خودتون برامون صحبت بکنید، از مناسبت‌ها و نواهای مربوط به اونها، از آوازها و نواهایی که موقع کار، موقع تفریح، موقعی که سر شوق هستید، حالتون خوب هست یا دلتون خدای نکرده گرفته، با خودتون زمزمه میکنید یا موسیقی هایی رو که دوست دارید از اساتید موسیقی بومی و محلی خودتون گوش بکنید، در مورد اونها برای ما صحبت بکنید. زندگی سرشار از موسیقی و عشق بخش جدایی ناپذیر اون. با شما هستیم عاشقانه تا موسیقای شبهای ایران رو تقدیم شما کنیم. اما بخش هایی که برای شبهای ایران آذربایجان شرقی تقدیم شما خواهد شد و آماده کردیم، گزارشی از همکار خوب مرکز شیراز، گزارشی هم از کرمان داریم. خانم قربانی گزارشگر مرکز آذربایجان شرقی در مورد آهنگ ها و نوازنده های شاخص آذربایجان و ترانه ها و نغمه های اونها گفتگویی انجام داده، تقدیم شما خواهد شد. مهمان عزیزی خواهیم داشت، جناب آقای دکتر محمد عبادی، در مورد موسیقی عاشقی، سازها، عاشقها و سبکهای مختلف عاشقی قرار صحبت بکنن و با شما خواهیم بود از موسیقی مناطقتون برای ما صحبت بکنید و از اساتید بزرگ این عرصه حتما نام ببرید. از سازهای موسیقایی بومی منطقه خودتون هم حتما برای ما اگر اطلاعاتی دارید هدیه کنید که با هم بشنویم و لذت ببریم. اما سامانه پیام کوتاه ما 30413، شماره تلفن های ما با پیش شماره 041-33-31-2069-33-31-2070. شبتون پر از نغمه های آسمانی. وقتا ما تمام نیروی خودمون رو برای تربیت علمی فرزندانمون به کار میگیریم، به اونا یاد میدیم که چطور از ابزار هوشمند و تکنولوژی روز دنیا استفاده بکنن، چطور ببینن و چطور بهره‌مند بشن، اما غافل میشیم که تربیت گوش و نیروی شنیداری و حس شنیداری فرزندانمون رو بایستی که تربیت کنیم و عادت بدیم به شنیدن آثار فاخر ملیمون، آثار فاخر ایرانی که همین در واقع جزوی از فرهنگ و داشته های فرهنگی ما ایرانی ها هست. میدونید که در هفته میراث فرهنگی هم هستیم، گرامی میداریم یاد و خاطره تمام اساتید حوزه فرهنگ این سرزمین رو که عمری برای پاسداشت نمادها و نشانه های فرهنگی سرزمینمون تلاش کردند، چه آنچه که در حیطه میراث فرهنگ مادی می گنجه چه آنچه در حیطه فرهنگ و داشته ها و میراث معنوی و ناملموس ما است که موسیقی هم جزوی از اون هست. حتما از فرزندان خودتون در مورد عشقشون، علاقهشون به موسیقی ایرانی و موسیقی بومی و محلی خودتون سوال بکنید. اگر شد با هم صحبت بکنید با شماره تلفن‌های برنامه. موسیقی نشأ از من سوگیلی جانانه دیر، اثر ناله نی عارف چون جانه دیر. موسیقی اهلینه انصاف ایله قیمت قویماق، لحن داوود ایله من تخت سلیمانه دیر. چهل دقیقه بامداد یکم خرداد ماه شنبه و شبهای ایران آذربایجان شرقی، اولین گزارشمون از نگار قربانی.
به نام خدا. شنوندگان برنامه شبهای ایران، سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران عزیزمون. شبتون بخیر باشه انشاءالله. امیدوارم که شب آرومی رو کنار عزیزانتون تجربه بکنید. و موضوع امشب ما در ارتباط با موسیقی هست. یکی از بهتر بگم که هنرهایی که در حالا کشورهای مختلف یا مربوط به هر منطقه‌ای متفاوت هست با توجه به فرهنگی که در اون منطقه وجود داره. موسیقی هر منطقه آذربایجان هم از بابت موسیقی غنی هست. به همین خاطر امشب در خدمت جناب آقای مهداد کرباسی هستیم که خودشون از اساتید حوزه موسیقی هستن و می‌خوایم که باهاشون صحبت بکنیم در ارتباط با موسیقی کلاسیک آذربایجان و حالا هنرمندانی که در این عرصه فعالیت کردن، آثار شاخصی که در این سبک وجود داشت و می‌خوایم که باهاشون صحبت بکنیم و اطلاعات لازم رو از ایشون بگیریم. استاد، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون خانم قربانی، دستتون درد نکنه. عرض کنم که خسته نباشید. عرض میکنم به تمام شنونده های عزیزمون.
زنده باشید.
بنده در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. زنده باشید. برای ما هم افتخاری هست که در خدمت شما باشیم. خب استاد، در مورد موسیقی کلاسیک آذربایجان میخوام برای دوستان عزیزمون توضیح بفرمایید. این اصلا تاریخچه شکل گیری موسیقی کلاسیک آذربایجان دقیقا مربوط به کدوم دوران برمیگرده و هنرمندان شاخصی که در این حوزه فعالیت میکنن چه کسانی هستن؟
اساسا واژه کلاسیک به معنی اصولی بودن درست و بر مبنای علم هست که ما این واژه رو برای موسیقی استفاده میکنیم. بخشی هم به اصطلاح وقتی میگی موسیقی کلاسیک، دوره کلاسیک هست که در دوره به اصطلاح کلاسیک که در اون دوره آهنگسازان زیادی ظهور کردن، آثار بزرگی رو ساختن که ما اساسا میگیم این آثار مربوط به دوره کلاسیک هستش.
بله.
خب موسیقی اساسا در تمام دنیا در مناطق مختلف، خودتونم خیلی خوب توضیح دادید، به فراخور فرهنگ هر منطقه شکل و فرم خاصی رو گرفته. یعنی برای مثلا فصل برداشتشون، برداشت محصول، یک موسیقی داشتن که این خودجوش یعنی خلق شده، ملودی هایی رو زمزمه می کردن. برای فصل کاشت، برای دعاهایی که داشتن، برای مراسم و آیین های مختلف موسیقی هایی رو درست کردن. ملودی های آذری هم اساسا ریشهش از زندگی مردم، از بطن زندگی مردم نشأت گرفته و تولید شده و به مرور هنرمندانی اومدن اینها رو اصولی کردن برای اینکه بتونن انتقال بدن به نسل‌های بعدی. به شکل نوشتاری در اومده و آموزش‌ها راه افتاده تا اینکه موسیقی‌ها انتقال پیدا کنه به نسل‌های بعدی و جزئی از فرهنگ این موسیقی منطقه شده. بله. و در تمام در واقع میشه گفت دنیا این اتفاق افتاده. بعدا از این موسیقی، از این متریال اصلی اومدن کارهای جدیدی ساخته شده، سازهایی بر مبنای همین ملودی ابداع شده، سازهایی مثل تار آذری، کمانچه آذری یا سرنا، عرض کنم که نواره برای قسمت‌های ضربی، ایجاد ریتم، گارمان و این سازها هم بر اساس نیاز این ملودی‌ها شکل گرفته شده. متوجه هستی؟ یعنی فلسفه به وجود اومدن این سازها هم به خاطر خوب بیان کردن اون ملودی‌ها بوده. بزرگترین آثاری که در به اصطلاح حوزه کلاسیک ساخته شده، شاید اپراهای مشهوری هست از اوزیر حاجبیوف یا گارا گارایوف، اینا آهنگسازانی هستن که اومدن دیگه این موسیقی کلاسیک رو به اوج رسوندن. آثار زیادی ما در این حوزه داریم، در حوزه موسیقی. شاید در به اصطلاح دوره معاصر و اون چیزهایی رو که ما میتونیم مثال بزنیم در موسیقی کلاسیک آذری، مخصوصا در استان خودمون، استان آذربایجان شرقی، آثاری هست که استاد علی سلیمی ساختند، قطعی به نام آیرلوخ یا سیزده سلام قطعی میشم. اینها نمونه های بارزی از همون به اصطلاح تکامل موسیقی آذری هستش. همین ملودی رو هم اگر بررسی بشه میبینید که از همون موسیقی عاشقی ما نشأت گرفته و از اون موسیقی ها الهام گرفته شده. برای همینه که این ملودی ها در وجود انسان ها، در پوست و استخون مردم تأثیر میذاره و همیشه هم لذت بخشه و همیشه هم تازگی داره.
همینطوره. خیلی ممنونم از شما استاد کرباسی عزیز که صحبت کردید و ما وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. انشاءالله دوستان عزیزی که با موسیقی کلاسیک آذربایجان در واقع آشنا نبودن، این اطلاعات برای عزیزانمون بتونه که مفید باشه. تشکر میکنم از شما.
ممنونم، خیلی محبت کردین. تشکر میکنم.
ممنونیم از استاد کرباسی بزرگوار و همکارمون خانم قربانی.
Kulan dudağlardan size selam, size selam getirmişim. Lale renkli yanaklardan, bal süzülen dudağlardan size selam, size selam getirmişim. Göz Hazar'ı kenarına, güzel adlar diyarına mı diyarından Koroğlu'nun diyarından size selam, size selam getirmişim. Azerbaycan diyarından Koroğlu'nun diyarından size selam, size selam şehrinden dar oldu bu seherinden size selam, size selam getirmişim. Şehriyarın şehrinden dar oldu bu seherinden size selam, size selam getirmişim. Katar katar dünyalardan yaşıl başlı sonalardan atalardan, babalardan, ağ bir çaylı analardan size selam, size selam getirmişim. Atalardan, babalardan,
bir şehir yanalardan size selam, size selam getirmişim. Atalardan, babalardan, ağ bir şehir yanalardan size selam, size selam getirmişim. Size selam, size selam. Selam getirmişim.
استاد عالم قاسموف با صدای زیبا و دلنشین و گرم استاد سزا سلام جتر میشم ماهنسن و ترانش رو تقدیم شما عزیزانمون کردیم ماهنی به زبان تو.